پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
معنی چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
در یک عصر جمعه دیگه خوشحالم که همراه ما هستید در رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. دست به موج گیرندتون نزنید، جایی نرید، حدود یک ساعت با شما ارتباط مستقیم و زنده خواهیم داشت. تحریم‌هایی که این هفته کلید خورد با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟ نظر کلی رهبر جمهوری اسلامی ایران را اگر بپرسید، پاسخش اینه که هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. به گزارش ایسنا، نشریه خط حزب الله متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، اخیراً در مطلبی با عنوان به همه بگویید نوشته که شخص اول حکومت به تازگی با جمعی از کسانی که فعالان فرهنگی خارج از ایران توصیف شدند دیدار کرده. در این ملاقات یکی از حضار در مورد شرایط ایران ابراز نگرانی کرده و آقای خامنه ای در جواب گفته نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند، هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند، مطمئن باشید هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد، این را به همه بگویید. تاریخ دقیق این دیدار مشخص نیست، اما انتشار اون در شرایطی صورت گرفته که بازار ارز و طلا روزهای خوبی رو تجربه نمی کنه. تمهیدات اقتصادی دولت برای مهار بازار ارز در هفته گذشته 24 ساعت بیشتر دوام نیاورد و طی دو روز نرخ دلار بر اساس اونچه که روی خروجی وبسایت ها و شبکه های اطلاع رسان رفته نوسانی در حدود 20% رو تجربه کرده. این روزها به سختی میشه تصویر دقیقی از نرخ ارز در بازار ارائه کرد. عدم خبررسانی آزاد و شفاف باعث شده هر لحظه و هر دقیقه برچسب‌های متفاوت با ارقامی گوناگون روی نبض ارزی ایران بنشینه. در روز اول بازگشت تحریم‌های آمریکا و با معرفی بسته ارزی دولت، قیمتی که پورتال‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های مجازی از دلار مخابره کردند، حاکی از سقوط قیمت دلار و بازی کردنش جایی زیر رقم 9000 تومان بود. این شرایط اما بیش از یک روز دوام نیاورد و بازاری که بعد از یک دوره قدغن بودن دوباره از کوچه پس کوچه های ممنوع به پشت میز صرافی ها بازگشته بود روی مبلغی بالای 10,000 تومان ایستاد. البته همچنان این مبالغ با توجه به وضعیت آشفته بازار و محدودیت های اطلاع رسانی به طور کامل قابل تایید نیست. همه اینها به دنبال اعلام تصمیم واشنگتن مبنی بر اعمال تحریم بر ایران و سپس در پی بازگشت بخش اول اون در هفته‌ای که گذشت اتفاق افتاد. خرید و فروش اسکناس‌های دلار، طلا و سایر فلزات گرانبها، فلزات خام و یا نیمه تمام مثل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ و همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی توسط ایران، خرید و فروش قابل ملاحظه ریال ایرانی در خارج از کشور، برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی، بخش خودروسازی، داد و ستد هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات اونها و واردات فرش و پسته ایرانی به آمریکا در بین مهمترین تحریم‌های دور اول به شمار میرن. تحریم‌هایی که اگرچه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خوشبینانه میگه با همکاری مردم میشه به سلامت پشت سرش گذاشت، اما یکی از نزدیکانش امروز با تردید بیشتری دربارش صحبت کرد. به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای سال 98 باید علاوه بر بودجه‌ای که به طور رسمی تنظیم میشه برای بدبینانه ترین وضعیت هم بودجه داشته باشیم. به گفته او اگر حتی برای 8 ماه باقی مانده امسال یعنی سال 97 کاهش منابع داشته باشیم میتونیم امسال رو به نوعی بگذرونیم، اما سال آینده سال سختی خواهد بود. آینده ایران زیر سایه تحریم چیست و ایران در مقابل تحریم ها چه باید بکنه؟ من یوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم از رادیو فردا. 0042022112124 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید به شناسه @فرداگرام، از طریق فیسبوک در صفحه فیسبوک رادیو فردا به طور زنده میتونید صدای ما رو بشنوید و نظرتون رو در بخش کامنت ها اونجا برای ما بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم از بریتانیا آقای حسن منصور رو داریم روی خط ارتباط تلفنیمون، اقتصاددان. به شما سلام میکنم آقای منصور عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
جناب بغراتی عزیز سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه‌تون، هم مهمانان گرامیم.
آقای منصور عزیز، به روال معمول برنامه از شما دعوت میکنم پیش از این که نظرتون رو بشنویم بریم یکی دو تا خیلی کوتاه از نظراتی که شنونده ها روی تلگرام ما ضبط کردن رو بشنویم و بر اساس اون اولین پرسش رو با شما مطرح بکنم. اگر موافقید بشنویم نظر یکی از شنوندگانمون رو که درباره صحبت های اخیر آیت الله خامنه ای برای ما اینطور گفته.
آقای خامنه ای، همونی که نظرش به شما نزدیکتر بود میگه کشور در حال سقوطه، بعد شما میگید کسی غلطی نمیتونه بکنه. 9 میلیارد دلار اختلاس غلط کی بوده؟ شما باید پاسخگو باشید. 40 سال شعار مرگ بر این و آن باعث مقتدرتر شدن به اصطلاح دشمنان شما شد، در حالی که فقط 10 روز از آغاز تحریم های واقعی گذشته پایه های حکومت شما به لرزه در آمده. با آگاهی کامل از اصلاح طلب و اصولگرا، صدای واقعی مردم ایران فقط پایان حکومت جمهوری اسلامی.
نظر یکی از شنوندگان ما بود و @فرداگرام شناسه ما. بشنویم باز هم پیام یکی دیگر از شنونده های رادیو فردا، مخاطبان رادیو فردا. خطاب آیت الله خامنه ای.
آقای خامنه ای، حالا خواهید دید که این مردم آیا میتونن غلطی بکنن یا نه. یه روزی میشه که اون روز دیگه خیلی دیره، چون ضرب فنی شدی و از نرمش قهرمانانه دیگه خبری نیست. اون وقت هم که فکراتون رو با آقای ولایتی و لاریجانی و علی جعفری و خیلی کسای دیگه که تو دار و دستتون هستن فکراتون هم بریزین به هم، دیگه فایده نداره، چون موقع دیگه وقت رفتنه. یا فقط فرار کنی یا باید قایم بشی که مثل صدام حسین تو چاله ای جایی پیداتون کنن. آره، اون روزم زیاد دور نیست آقای خامنه ای، فقط حواست باشه.
در نظر دیگری که درباره بحران فعلی اقتصادی صحبت میکنه.
آقای روحانی، شما در صحبتاتون که تلویزیون گفتید که اگه ملت ایران همراهی کنه ظرف 6 ماه از این بحران خارج میشیم. آقای روحانی، تو این 40 سال این مملکت کی بحران نداشته؟ به دست شما حاکمان همیشه بحران تو بحران، بحران تو بحران. آقا 40 سال ملت ایران و شما گروگان گرفتید، فدای بحران هایی که خودتون ساختید با دنیا کردید. بس کنید آقا، این ملت کی خارج از بحران زندگی را دیده اند؟ چرا همش بحران مال مردم بدبخته ولی تو این بحران ها و آقازاده ها حاکمیت 1 میلیارد تومنش 1000 میلیارد تومن کردن؟ ملت بدبخت روز به روز سفرش کوچکتر و بدبختر و ذلیلتر شدن. بس کنید آقا، حیا کنید، خجالت بکشید. شما هر روز در منطقه دشمن تراشی می کنید، زندگی ملت را ول کردید، هستونیست مملکت را از حلقوم ملت کشیده به کشورهای عربی در سوریه، لبنان، یمن خرج میکنید.
بسیار خب، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام و شماره تلفن ما 0042022112124. آقای منصور عزیز، شنونده های مختلف رو شنیدیم، صحبت از بحران کرد شنونده آخر ما. اجازه بدید از همینجا شروع بکنیم. این روزها وقتی صحبت از بحران اقتصادی میشه به ندرت میشه جای روش انگشت گذاشت که به اندازه بازار ارز و طلا توش اتفاقات مختلف داره میفته. میتونید برای ما بگید که طی یکی دو روز گذشته واقعا چه اتفاقی افتاده که به این صورت حدود 20% طی 24 ساعت نوسان قیمت دلار داشتیم؟
ببینید، بحرانی که در بازار ارز وجود داره انعکاس بحران عمقی در اقتصاد، جامعه و سیاست ایرانه. در مورد خود ارز مکانیزمایی وجود داره که این مسئله رو پدید آوردند. من به صورت خیلی مختصر عرض بکنم که ببینید اداره کردن، مدیریت کردن ارز با قیمت دستوری حالا به هر علتی انجام میگیره نتایج ناگوار داره. دولت وقتی تصمیم گرفت اعلام بکنه علارغم نظر مشاوران خودش که قیمت رسمی دلار 4200 تومان، دو پیامد شوم دنبال این تصمیم بسیار غلط اتفاق افتاد. یکی این که در عرض 4 ماه یعنی از فروردین تا آخر تیر به جای 16-17 میلیارد دلار که واردات طبیعی ایرانه، حدود 40 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام گرفت. یعنی وارد کنندگان که اون هم ترکیبش بسیار جای مطالعه است، اینها برای خالی کردن خزانه خیز گرفتند. این یک اثر. دومین اثر این بود که ورودی ارز به ایران عملا متوقف شد، چون هیچ صادرکننده کالاهای غیر نفتی حاضر نشد که دلار ارز به دست آمده رو وارد ایران کنه و با نرخ رسمی 4200 تومان تحویل بانک مرکزی بده. در نتیجه از یک سو خروجی ارز به شدت افزایش گرفت، از سوی دیگر ورودی ارز عملا متوقف شد. در این داستان خروجی ارز، داستانها را همه مردم ایران می دونن. وقتی فشار اومد روی دولت که اعلام کنید چه کسانی این ارز رسمی رو گرفتند، اول تعلل کردند، گفتن نه. آقای وزیر صنعت معدن اعتراض کرد، ولی بعد بر اثر فشار لیست ناقص رو منتشر کردند. در همون لیست دیده شد که بسیاری از این تخصیص ها فسادآمیز بوده، آلوده به فساد بوده، یعنی مربوط به نزدیکان خود حاکمیت بوده و اینها برخلاف اونی که اعلام کردن اون کالای مورد نیاز اساسی رو وارد نکردن، رفتن چیزای دیگه وارد کردن یا اصلا وارد نکردن گرفتند و دلار رو در بازار آب کردن. به این ترتیب این داستان ها که هر روز یه صفحه ای از آن، برگی از اون برملا میشه و آخرین خبر همین امروز دیروز داستان 9 میلیارد دلار غیر مشخصی است که آقای یوسفیان ملا در مجلس عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس اعلام کرده، از 11 میلیارد دلار، این رقم هم محل بحثه، از 11 میلیارد دلار اختصاص داده شده یه رسمی 4200 تومانی فقط تکلیف 2.5 میلیارد دلار مشخصه، اون بقیه 9 میلیارد دلار اطلاعی در مولشون در دست نیست. این آشفتگی، این آلودگی همه ایجاد شایبه میکنه که فساد ارگانیزه سازمان یافته‌ای در مجموعه حاکمیت جریان داره و ملت هر روز اعتماد خودش رو به این دستگاه از دست میده. این تحولات در بازار ارزه، ولی مختصر عرض کنم که این تحول در بازار ارز پشتش آشفتگی بزرگی در مجموعه ساختار اقتصادی و ساختار سیاسی اجتماعی است که جامعه ایرانی رو تقسیم کرده به خودی و غیر خودی. دایره خودی ها هر روز تنگتر و محدودتر شده، به طوری که گفته شده 200 خانواده تمام ملت ایران رو گروگان گرفتن. این رقم رو نمیده، این رقم گفته شده در مجلسه، ولی تعداد بسیار کمی مقدرات یک ملت بزرگ رو در دست گرفتند و به هر سو که میخواهن میرونن. این عرض کنم ادامه گی اون بحران، مکانیسماش هم کاملا معلومه، رابطه این مسائل با مکانیسمایی که در بازار ارز کار میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای منصور عزیز. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه در مورد ابعاد مختلف تأثیری که تحریم ها خواهد داشت روی اقتصاد ایران، روی سفره ایرانی در آینده و چشم اندازی که میتونید متصور بشید برای بازار ارز و اساسا اقتصاد ایران. اجازه بدید باز هم بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم صحبتمون رو با شما پی بگیریم. آقای بهرام رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایران. به شما سلام میکنم آقای بهرام عزیز، و شما چه فکر میکنید در مورد وضعیت فعلی بازار ارز و طلا در ایران؟
خواهش میکنم. منم سلام عرض کنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه. عرض کنم خدمتتون که این مسئله که کارشناس محترم برنامه فرمودن، خب این نگاه کارشناسان است. ما صبح تا شب با مردم عادی که صحبت میکنیم زیاد چیزی از این مسائل حالیشون نیست، فقط هر کس حالا
آقای بهرام صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان آقای بهرام رو داریم روی خط یا قطع شده مثل اینکه تلفنشون؟ بسیار خوب. خب اگر در ادامه برنامه امکانش فراهم شد خواهش میکنم از دوستانم که آقای بهرام رو یک بار دیگه روی خط بیارن که صدایشون رو داشته باشیم. اجازه بدید آقای وحید رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای وحید عزیز و از شما میپرسم شما چه فکر میکنید درباره بازار فعلی ارز و طلا در ایران و اتفاقاتی که افتاده طی حدود یک هفته گذشته؟
الو
بفرمایید، روی خط هستید آقای وحید.
خسته نباشید آقای بقراطی و کارشناس عزیزتون.
ممنون.
والا این برنامه تحریم اگه بخوایم بقراطی موش کافی کنیم که عباد زیادی داره به مردم ایران، اما این ظاهر قضیه که اینجور نشون میده خبر خوبی نیست. یعنی از لحاظ روانی حساب کنیم، از لحاظ بار روانی که به مردم وارد میشه، به تولید کننده وارد میشه، به مصرف کننده وارد میشه، خبر خوبی نیست.
به نظر شما آقای وحید اونطور که آقای روحانی گفته با همکاری مردم ایران آیا امکان به سلامت پشت سر گذاشتن این وضعیت اقتصادی وجود داره، یا اونطوری که آقای خامنه ای از اساس رد میکنه میگه که هیچ مشکلی کسی نمیتونه به وجود بیاره؟
آقای وراتی اینم خودش یه بررسی خوب می لازم داره. الان مردم ایران تو شرایطی نیستن که اصلا با این دولت همراهی بکنن یا نه. دولت های روحانی 5-6 سال قبل که روی کار اومد خیلی از افراد تو مملکت امید داشتن، گفتن خب یه دولتی اومده نه طرف اصلاحات نه اصولگراست، میانه روی خلاف و شکم فرق داره. حالا دیگه مردم به نشستن همینم با بقیه فرق نداره، یعنی نمیشه زیاد روش حساب کرد، روی حرفاش روی کاراش.
پس شما خیلی آینده روشنی رو مثل اینکه متصور نیستید برای آینده. آقای وحید عزیز از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما اومدید و صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم سراغ مرتضی که از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام با ما صحبت کرده و نظرش رو درباره تأثیرات سخنرانی اخیر آقای حسن روحانی، تأثیرات روانی که روی بازار گذاشته، با ما در میون گذاشته بشنویم.
صحبت‌های رئیس جمهور روحانی هیچ مطلب تازه‌ای نداشت و به دیدگاه من فقط تلاشی بود برای آرام کردن بازار در شروع تحریم‌های سنگین ایالات متحده، که این اثر روانی صحبت‌های ایشون بی تأثیر میشه و پاسخ بازار افزایش رو دوباره قیمت ارز بود. مرتضی از مشهد.
بسیار خوب، آقای مرتضی عزیز از مشهد رو شنیدیم. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم که او هم درباره تأثیرات روانی صحبت میکنه اما از منظری دیگر.
آقای بهراتی، سوال این هفته تون رو من اینگونه پاسخ میدم. عرض بنده در مورد دلار اینه که دلار بیشتر از 30% نمیتونه توی اقتصاد ما اثرگذار باشه، چرا که پول رایج کشور ما ریاله، دلار نیست. خرید مایحتاج زندگی ما با ریال انجام میشه، درسته؟ مواد اولیه رو برای واردات ما از دلار استفاده، ولی بیش از 30% نیست دلار. ولی یه بعد روانی ایجاد شده تو مملکت ما که این باعث شده ما توی سیکل معیوبی قرار بگیریم و مردم هجوم ببرن برای خرید دلار، از او برم کمبود دلار، از او برم افزایش قیمت. در حالی که ما مثلا در کشور افغانستان میبینیم جنگ، مثلا افغانستان درآمدی نداره ولی اینقدر پولش بی‌ارزش نمیشه، یا تو کشور سوریه.
خب اینم صحبت‌های یکی دیگر از کاربران ما بود که با ما در میون گذاشته بود و شنونده دیگری رو هم بگیریم پیش از اینکه برگردیم سراغ آقای حسن منصور. باز هم درباره سخنان اخیر آقای حسن روحانی صحبت کردیم. شنونده ما:
سلام خدمت همه کارکنان رادیو فردا، می‌خواستم با آقای روحانی بگم که آره ما پیام پولامون رو بذاریم تو بانک، فردا بگید آقای میمشه هخه اینا همه اومدن پولا رو بردن، پسرهای آقای خیمه برداشتن دارو ندارتون رو بردن و به خاطر حفظ آبروش ما نمیتونیم اسمشون رو فاش کنیم.
خب آقای منصور، اجازه میدید درباره همین بعد روانی که شنونده های ما روش انگشت گذاشتن کمی صحبت بکنیم. دو سه نفری که آخر سر صحبت کردن فهوای کلامشون عدم اطمینان بود، یکی عدم اطمینان به سیستم بانکی، یکی عدم اطمینان به ثبات بازار و هجوم بردن برای خریدن دلار، انبار کردنش برای اینکه به هر حال از آینده نامطمئن هستن و امثال اون. فکر میکنید که در چه حد این بُعد روانی تأثیر داشته روی بحث فعلی؟ شما در مورد فساد در اقتصاد ایران صحبت کردید و البته به همین بُعد روانی هم اشاره کردید، میشه یه مقدار بیشتر بهش کافیدش؟
ببینید، مسئله روانی، مسئله باور، مسئله اینکه مردم چه اعتمادی دارند، این در نوسان‌های بازار هر روز نقش بسیار بزرگی بازی میکنه. در تمامی بازارها مردم مطابق اون ارزیابی و باوری که دارند وارد خرید و فروش میشن. در نتیجه این مسئله رو نمیشه از مقوله تکوین قیمت ها، تشکیل قیمت ها جدا کرد، ولی تقلیل دادن مسئله به مسئله روانی این نادرسته. مسئله روانی پشتش یه مکانیزم های واقعی وجود داره. علت این که مردم بدبین میشند یا خوشبین میشند دلایلی داره. این دلایل روانی نیستن، اینا تجربیات روزمره مردمند از آنچه که اتفاق میفته،
که میتونه در واقع باعث به همون دامن بزنه، به همون عدم اطمینانی که شنونده های ما روش انگوش میذاشتن. منظور
اگر مسئله عدم اطمینان هست در این صورت بله، مثلا وقتی خبری از فساد منتشر میشه، مردم فساد رو میبینن، مردم اختلاف طبقاتی رو میبینن، اینها طبیعی اثر میگذاره. ولی اینکه قیمت ها بالا میره و مردم صبح یه چیزی رو میخرن بعد از ظهر قیمتش فرق کرده، این مقوله روانی نیست، مقوله واقعیه. ولی پشت این مقوله واقعی چیست؟ از کنم اون شنونده عزیز که گفتند پول رایج ما ریال هست و دلار نمیتونه 30% بیشتر اثر بذاره. ببینید، یه طرف بیانشون متین و درسته، پول ما ریاله، ولی شما عنایت بفرمایید به این که حجم ریال در برابر حجم تولید ملی چندین برابر بیشتر افزایش پیدا کرده. یعنی این دولت، بانک مرکزی، این نظام عرض کنم، بانک مرکزی رو تقلیل داده به قلک خودش، تقلیل داده به دفتری که اونا باید چک‌های صادر شده دولت و بانک‌های عمومی رو فقط پاس کنن، تامین کنن. در نتیجه به جای آنکه سیاست پولی رو که بانک مرکزی مسئول بر اجرا کردنش اون اجرا کنه، در جهت حفظ قدرت خرید ریال مرتب پول صادر میکنه برای آنکه نیاز یا خواسته یا جیب خودی ها رو پر بکنه. در نتیجه ریال در برابر تولید ناخالص ملی رنگ میبازه. این پدیده شگفت‌انگیز، ما در چند کشور ورشکسته به استثنایی این رو دیدیم که حجم نقدینگی از حجم تولید ملی فراتر رفته باشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه شما وقتی 1400 هزار میلیارد تومان تولید ملی دارید، در برابرش 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی دارید، معنیش اینه که یک واحد پول شما در عرض یک سال کمتر از یک بار میچرخه. در حقیقت نرم بین‌المللی این در حدود 1.5 تا 2 بار چرخیدنه. این معنیش رکوده، معنیش اینه که پول نمیچرخه، در کمینگاه هایی مینشینه، مترصد فرصت هایی که فرصت های سودزا باشند. این فرصت ممکنه در بازار ارز پدید بیاد، در بازار املاک مستغلات پدید بیاد، در بازار طلا، در هر بازاری. اونجا هجوم میبره، بازار رو به هم میریزه. ولی مسئله این نیست، مسئله این است که چرا بانک مرکزی، دولت و نظام حجم نقدینگی رو این چنین بدون حساب کتاب بالا برده. پشت قضیه دوباره برمیگردم، ساختار خودی و غیر خودی، پر کردن جیب خودی ها مطرحه. ببینید دولت، من بارها در تحلیل بودجه این رو توضیح دادم که دولت در ایران تبدیل شده است و بودجه دولت به مکانیزمی برای توزیع رانت نفتی، یعنی این بودجه شده یک سفره که در اونجا خودی ها بیان سهم خودش رو ببرن، باقی هم برای مردم توزیع بشه. جدا از توزیع رانت که از طریق بودجه انجام میگیره و بودجه اخیر که بخشایش به اطلاع مردم رسید و مردم به شدت برآشفته شدند، جدا از این دولت ایجاد رانت میکنه. یعنی دولت تبدیل شده به یک ماشین ایجاد رانت برای خودها. اینو چگونه ایجاد میکنه؟ ببینید، وقتی شما نرخ رسمی دلار ایجاد میکنی، اعلام میکنید برای گیرندگان دلار که مجازن بتونن، اینجا ایجاد رانت میکنید. وقتی شما نرخ رسمی سود رو اعلام، سود بانکی رو اعلام میکنید برای دارندگان پول، ایجاد رانت میکنید. همینطور در بازار سرمایه دولت ایجاد رانت میکنه. یعنی دولت تبدیل شده به جای اینکه پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشه، بودجه و نیازهای عمرانی کشور رو برای نسل آتی فراهم بکنه، تبدیل شده به توزیع کننده رانت نفتی و تولید کننده انواع رانت ها، رانت های اطلاعاتی، رانت های پولی، رانت های سرمایه‌ای و نظیری. به این ترتیب
عذر میخوام آقای منصور، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف اتفاقی که طی روزهای اخیر شاهدش بودیم، در واقع روندی که طی روزهای اخیر شاهد اوجگیریش بودیم، شاید درست تر باشه بگیم. اگر که اجازه بدید، فقط چون تعدادی از شنونده های ما پشت خط منتظر هستند، اونها رو هم داشته باشیم روی خط ارتباطیمون و بعد برگردیم سراغ شما. آقای اردشیر رو داریم روی خط ارتباطیمون. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای اردشیر عزیز، به شما سلام میکنم و شما چطور میبینید وضعیت اقتصادی فعلی رو با توجه به بازار ارز و تحریم هایی که دور اولش از هفته ای که پشت سر گذاشتیم کلید خورده؟
با درود آقای بابراتی، من فکر کنم خیلی زوده هنوز ببینیم چی میشه برای آینده، چون فکر کنم اینقدر نقدینگی ایران بالاست و مردم ایران عادت کردن به توسری خوردن و قیمت دلار بالا رفتن که هنوز نمیشه حساب کرد چه جوری مردم ایران بخوان طاقت بیارن اینو. و همونطور که رهبرشون هم گفته، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم فعلا.
پس شما فکر میکنید که در حال حاضر اتفاقی، اگر بخوام دقیق بیفتم، اگر که بخوام حرفتون رو متوجه بشم، فکر میکنید که اتفاقی برای مردم نمیفته؟ یعنی تحریم ها تأثیر نخواهد داشت یا اوضاع آشفته اقتصادی فعلی تغییری نخواهد کرد؟
جواب من هر دوش بله است. یعنی که مردم عادت کردن به مکافات کشیدن و بدبختی کشیدن در طی 40 سال اخیر، و اینو از دلار، وقتی سرور شدن دلار در هر دولت خیلی عادی شده برای ما. و اینکه هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، بازم بله است همینطوره، چون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اینقدر زیر بار جو امنیتی هستیم و میکشن رو میزننمون که کاری نمیتونیم بکنیم. حالا جای حل چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم با مرور زمان، اگه دولت از نظر اقتصادی، حکومت اسلامی از نظر اقتصادی اونقدر سقوط بکنه که نتونه حقوق جیرخورای خودش رو بده، کارمندای دولتش رو بده، یعنی اون کسانی که درونش هستن هم حتی از پسشون بر نیاد، یعنی اون کسانی که حتی پول هم میخورن ببینن که پولی نیست که بخورن، شاید وقتی برسه که از درونش قوت بکنه. و ما بعضمون چیه؟ بعض مردم ما بچیم از این توسری خوردن اون دست برداریم، همدیگر رو بشناسیم، همدیگر رو پیدا بکنیم، ادامه بدیم به بیرون اومدن به شکلی که نزنن اون کتک اون، از یعنی به شکل مسالمت‌آمیز باشه، یک اعتراضات خاموش باشه، فقط بیایم بیرون، راه بریم، شعار ندیم، جز هیچ گروهی نباشیم و مردم به همدیگه اعتماد پیدا بکنن و ببینن که میتونن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای اردشیر عزیز که روی خط ارتباطی ما اومدید. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام. بشنویم نظر یکی از شنوندگانی که روی تلگرام تحلیل خودش رو نسبت به ماجرای تحریم ها برای ما ضبط کرده.
رادیو فردا و مسئولین آمریکا و اسرائیل اگر گوش شنوا داشته باشن و اگر راه حل بخوان، راه حل های بنیادی و اصولی در دید ما هست. میگه شما تعاون و همکاری کنید برای ساختن، برای ثواب، نه تعاونی و همکاری کنید برای خراب کردن. حالا آمریکا همینطوری دوره میفته، آقا نفت ایرانو نخر، با ایران مذاکره نکن، بعد اتحادیه اروپا رو ریختی به هم برای منافع خودت، کشور عربستان، کشورهای عربی، ترکیه، و دور میگردید توافق میکنید برای ایجاد آزار و اذیت.
خب این نظری که از شنوندگان ما بود. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. همکاران من این نظرات رو در اختیار ما قرار میدن، در طول حدود 25 دقیقه که از برنامه باقی مونده پخش میکنیم نظری بشنویم از کوروش که کاملا مخالف هست با نظر پیشین.
آقای روحانی، آقای خامنه ای، شما 100 سال دیگه هم بگذره نمیتونید جلوی امریکا و اسرائیل بایستین باشون بجنگید، چون قدرتشون ندارین. آخرش هم باید بشینید سر میز مذاکره کنید. خب این کاری ها که میخواییم الان انجام بدین دیگه. مردم چه گناهی کردن که باید همه زجر بکشن و این همه بدبختی رو تحمل کنن؟
0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ما. صحبت میکنیم امروز درباره بازار پرتلاطم ارز طی روزهای گذشته و تأثیر تحریم‌های آمریکا که طی هفته گذشته دور اولش بازگشته. اجازه بدید آقای سیامک رو روی خط ارتباطیمون بیاریم. از ایران به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز، و شما چی فکر میکنید در مورد تأثیر تحریم‌های آمریکا روی ایران؟ آیا انتظار دارید که سفره ایرانی کوچکتر بشه یا اونطوری که بعضی از مقامات جمهوری اسلامی میگن تأثیری نخواهد داشت؟
به عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، سفره ایرانی ها که خلاصه‌تر شده با این گرونی ها و این تحریم ها، سفره ایرانی که منظور آقای خامنه‌ای که گفتن غلطی نمیتونن بکنن، اگر منظورشون خارجی ها هست، امریکا هست، که اونا غلط نمیکنن، اونا دارن کار درست انجام میدن و کمر اقتصاد ایران رو شکستن. و اگر منظورتون مردم ایرانه، مردم ایران یک بار شما رو به گریه انداختن و باز هم میتونن این کار انجام بدن. خب ایران من گمون نکنم این وضعیت اقتصادی تا 3-4 ماه دیگه ایران بتونه طاقت بیاره، چون تمام اجناسی که مردم میخوان هر روز ثانیه شده دیگه، داره رو به تورم میره. و این راهی که آقای خامنه‌ای داره میره ایران را به نابودی داره میکشونه. ایشون باید خر شیطان پایین بیاد و با کشورهای اروپا به آمریکا سر یک میز مذاکره بشینه. اروپاییان کاری نمیتونن برای ایران بکنن.
بسیار خب آقای سیامک عزیز، اجازه بدید که ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای منصور و در مورد همین حرفی که زدید صحبت کنیم. آقای منصور اگر موافقید کمی بپردازیم به تحریم‌هایی که دور اولش کلید خورده طی یک هفته گذشته. این شنونده ما اعتقاد داره که چند ماهی بیشتر اقتصاد ایران نمیتونه دووم بیاره و سرپا نمیتونه بیش از 3-4 ماه بیسته بعد از این تحریم ها. شما تحلیلتون چی هست؟
ببینید تحریم در این که سفره مردم رو فقیرتر، معاششون رو تنگتر میکنه، در این تردیدی نیست. ولی مدت گذاشتن که اگر تحریم ادامه پیدا کنه بیش از 3-4-5-10 ماه نمی شود. چرا نمی شود؟ اگر مردم در حرکتی درست مقاومت نکنند، دستگاه های حکومت دارند کاری که آقای صدام حسین کرد. ملاحظه میکنید مدت طولانی کار به جایی رسید که نفت ملت عراق رو به صورت قاچاقی بفروشند، در برابرش فقط خوراک وارد کنند. عمدن خود صدام حسین مواد دارویی را وارد نمی کرد برای اینکه کودکان بیمار ارز کنم از ناافتاده رو به نمایش بین المللی بگذاره، ولی خودش نه رفاه خودش نه دار و دسته صدام کم نشد. و روزی هم که گرفتار شد، اون روز گفته شد که در حدود 650 میلیون دلار با خودش پول داشت. ملاحظه میکنید میشه در برابرش باید حرکت مدنی انجام بگیره، جلوی این راه غلط گرفته بشه، و الا تحریم پایه اقتصاد ایران رو به شدت تضعیف میکنه. ببینید امروز اقتصادها با علم و فن زندند، اقتصادها فن مدارند. سالهاست که ایرانی از تکنیک و علم و هنر بی بحث مونده، برای اینکه از یک سو حدود چند میلیون نفر از فرهیخته ترین ایرانیان رو به تبعید فرستاده، از سوی دیگر راه های تحصیل رو برای ایرانی‌ها بسته، به طوری که در رشته های حساس دانشگاه ها جا ندادن برای ایرانی‌هایی که بیان و برگردن. تکنولوژی های حساس رو به ایران منتقل نمی کنند و در نتیجه ایران به تحلیل میره. بزرگترین مسئله که نیاز امروز ایران سرمایه است، ارزیابی های اقتصاددانان در ایران این است که ایران برای اینکه بتونه سرپا وایسته سالانه بین 60 تا 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داره. این نظام سالانه بین 4 تا 6 میلیارد دلار میتونه جذب کنه، جلب کنه. یعنی به تحلیل میره. یکی از شکننده ترین بخشای اقتصاد ایران تحلیل رفتن سرمایه است. در نتیجه تحریم ها اقتصاد ایران را از پا میندازند و این تحریم ها که در دو فاز اعمال خواهند شد، فاز نخستین شما فهرستش رو خوندید، وارد کار شده، عملا رابطه ایران رو با بازار مالی میبره. دولت نمیتونه در خارج باند بفروشه، اوراق قرضه بفروشه و از پول خارجی استفاده کنه، در حالی که تمام دولت‌های جهان در بازارهای ژرف و عمیق جهان سرمایه جذب می‌کنند. دولت ایران نمی‌تونه این کارو بکنه. نمی‌تونه معامله دلاری ریالی بکنه. در نتیجه دچار خفقان میشه. فاز دوم هم که بشیم، اونجا اگر جلوی صادرات نفت هم گرفته بشه، رابطه بانک مرکزی هم با سویفت و دیگر بانک‌های مرکزی قطع بشه، در این صورت به دوران از کنم قجر برمیگردیم و اقتصاد ایران به شدت ضربه پذیر میشه.
آقای منصور، در ادامه برنامه می‌خواستم اتفاقا درباره این دو بخش مختلف جداگانه صحبت بکنیم. اینکه احتمالاً توی 3 ماه آینده باید در انتظار چه اتفاقی بود در حوزه اقتصادی ایران و بعدش با کلید خوردن بخش دوم تحریم‌ها، یا بهتر بگیم بازگشت بخش دوم تحریم‌ها، باید منتظر چه باشند مردم ایران. اما اجازه بدید باز هم بریم سراغ چند نفر از شنوندگانمون، نظرشون رو بشنویم و برگردیم اگر موافق باشید درباره اینها صحبت بکنیم. آقای رضا رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای رضا عزیز، و شما چی فکر میکنید درباره آینده ایران زیر سایه تحریم ها، آینده اقتصاد ایران؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغرادی. میخوام عرض کنم که اون چرا که ناگفته بود کارشناسان محترم گفتن، این دیگه لازم به گفتن ما نیست. و این یک کلام کارشناسا گفتن از نظر همه چی، یعنی آقای خامنه‌ای حاضر است، مردم پیش خودش گفته است مردم علف بیابان بخورن، ما فلان میکنیم. این شخص یا تو کما هست یا آخ بیداره، فکر کنم تو کما باشه، که میگه که یا یه بدلی هست حدی، چون این شخص هیچ حالیش نیست. قد یه جوان 20 ساله نمیفهمه، اصلا هیچ نمیفهمه. میگه آمریکا نمیتونه غلطی بکنه. بابا چه کار به سر شما نهی با چه کار به... اگر شما مردین انسان هستین فقط بگین آی مردم ما شما رو با باتون و شمشیر و ضربه نمیکشیم، شما رو به زندان نمی اندازیم. اون ساعت ببینید دریای انسان در شهرها هست یا نه، بزن تو سر مردم بکش و باتون بزنه ببر توی زندان. الان اونایی که تو زندان یک ماه پیش بودن، شما میدونید چه بر سر اینا دارن میارن؟ هیچ کس میدونید چه بر سر اینا دارن میارن؟ آقای باقای این هیچ نی... این حقا هیچ حالیش نیست، هیچی نمیفهمه، این تو کمایه.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم از شما آقای رضای عزیز که صحبت کردید با آقای رضا. وقتمون یه مقداری کوتاه هست، برای همین من ناچارم با شما خداحافظی بکنم. امیدوارم در برنامه‌های دیگه همراه ما باشید. باز هم اجازه بدید از تلگرام کوتاه بشنویم. شناسه ما هست @فردگرام.
من به آقای روحانی بگم، شما سخنرانی که چند شب پیش کردین برگشتی گفتی که ما نمیذاریم مردم سختی بکشن، به کمک خود مردم همه مشکلات حل می‌کنیم. میخوام بپرسم آقای روحانی کدوم سختی نیست که مردم نکشیدن؟ بعد باز با کمال پررویی میگی به کمک مردم.
خب خب بریم سراغ شنونده‌ای که به طور مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. شماره تلفن رو اعلام بکنم، هست 00420221122454. آقای سمیار رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما دوست عزیز، و شما فکر میکنید که چه در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود طی 3 ماه و 6 ماه آینده؟
درود بر شما آقای بهراتی و همینطور کارشناس خوبتون. خیلی ممنونم که اجازه میدین ما هم نقطه نظری خودمون رو بگیم.
خواهش میکنم.
آقای بهراتی، عرض کنم خدمتتون که جمهوری اسلامی ولایت فقیه میدونه که این راهی رو که داره پیش میره به بنبست، و اینا ترس دارن از اعتصابای سراسری، ترس دارن که باز دوباره بحران بیشتری به وجود بیاد، مردم توی خیابان‌ها بیان، و برای همینه که میگه مردم بیان با دولت همکاری کن، ولی هیچ نتیجه‌ای نداره. و از طرفی هم میخوان به جایی برسونن که خود مردم راضی بشن که این حکومت بشینه سر میز مذاکره با آمریکا، ولی مردم ایران نمیخوان این حکومت رو، نمیخوان حکومتی سر کار باشه که بیاد با آمریکا توافق کنه تا باز دوباره به رای خودشون ادامه بدن و همون فشارها رو به مردم وارد کنن.
بسیار خوب.
چاره‌ای نمیمونه برای این دولت که تسلیم بشه. به نظر من
تسلیم خاص آمریکا بشه، یعنی وارد مذاکره بشه.
نه، تسلیم خود مردم بشه، مردم، یعنی مهرهایی که مهرهایی که سوخته هستن باید برن کنار، و ممکنه یه روزم بیان بگن آقای خامنه‌ای توی بیمارستان بستری، حالش بعد یه نفر دیگه بیاد سر کار.
بسیار خوب.
در حال این خیلی خطرناکه برای کشور ما.
ممنونم از شما آقای سمیار عزیز، متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید و صحبت کردید با ما. باز هم بریم سراغ تلگرام بشنویم از حمید که صحبت میکنه درباره بازار ارز.
سلام، در خصوص سوالتون مسئله ارز، توی این چندین سال کاملا مشخص و هویدا شده سیاستی که اینها بر ما در واقع اعمال میکنند و حاکمیت میکنند این هست که به مرگ میرن که به تب راضی بشیم. قطع به یقین این دلار با قیمت 12,000 تومان یا 13,000 تومان یا شاید هم در حد 15,000 تومان برای ملت ایران تو بسته بشه.
خب این پیشبینی حمید بود. اجازه بدید که 3 درخواست بشنویم که یکی از مخاطبان ما با مقامات ایرانی در میان گذاشته.
من از مسئولین جمهوری اسلامی 3 درخواست دارم. لطفاً آدرس منزل خودتون رو قبل از انقلاب 40 سال گذشته برای مردم اعلام بفرمایید. آدرس منزل امروز خودتون رو اعلام بفرمایید. آدرس محل کار و تحصیل فرزندان خودتون رو اعلام بفرمایید. منظور من از مسئولین رؤسای جمهور، وزیران، وکیلان، امامان جمعه، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان می باشد.
00420221122454. آقای منصور، میخواستم از شما بپرسم که در 3 ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درتون 6 ماه آینده رو من به اشتباه گفتم، منظورم همینه که طی 3 ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و بعدش 3 ماه دیگر که دور بعدی تحریم ها بخواد آغاز بشه چی، که البته اون یکی رو میذاریم برای سری بعدی که خواستیم باهاتون صحبت بکنیم طی دقایق آینده. اگر میشه الان بگید که چه پیشبینی دارید برای حدود 3 ماه آینده برای اقتصاد ایران؟
ببینید، به قول مارک توین، پیشبینی کار دشواری است، به ویژه اگر در مورد آینده باشه. ببینید، این که آمریکا فرجه 90 روزه و 180 روزه برای اعمال تحریم‌ها داده، 2 علت داره. یکی این است که مسئولان جمهوری اسلامی رو بهشون فرصت بده برای اینکه تصمیم درستی بگیرند و وارد مذاکره بشند. دوم این که خریداران نفت ایران رو بهشون مجال بده که اینها منبع نفتی جدید پیدا کنند و جانشین این منبع ایران بکنند. و اما در مورد این که مسئولان کشور سر میز مذاکره بیاند، اینجا در واقع شرایطی که اعلام شده، یعنی موضوع مذاکره اعلام شده، موضوع از طرف آمریکا تعیین نشده بلکه از طرف ملت ایران تعیین شده. ببینید مسئولان آمریکا اعلام کردن که این خواسته ها خواسته های ما نیستند، اینا خواسته های حداقلی هستند. آمریکا این 12 شرط رو اعلام کرده برای اینکه این 12 شرط در شعارهای خود مردم همیشه بوده. میخوان که جمهوری اسلامی از سوریه بره بیرون، از یمن بره بیرون، پولهای گزافی رو که در این کشورها خرج میکنه برای حمایت از گروه های عرض کنم به اصطلاح رزمنده، اینها رو در داخل ایران خرج کنه. اینا خواسته های مردم هم هست. از اون 12 شرط هیچ شرطی وجود نداره که خواسته مردم ایران نباشه. به این ترتیب کوتاه آمدن در این زمینه تسلیم به خواسته آمریکا نیست، بلکه گردن نهادن به خواست ملت ایرانه. به این ترتیب برای 3 ماه آینده اگر تحولی انجام نگیره، متاسفانه فرصت اول سوخت، یعنی ببینید متاسفانه ناشیکاری در دستگاه دیپلماتیک ایران که در واقع صرف وزارت خارجه نیست، برای اینکه وزارت خارجه در ایران کاری نیست بلکه بیت رهبری در این تصمیم میگیره، این تصمیمای نادرست کارش همش فرصت سوزی است. جالب این است که اطلاعاتی که در مورد خصم خودشون هم دارن، اگر خصم حساب کنید آمریکا رو، بسیار ناچیز و نادرسته. کافی است که اینا خردمندانشون کتابایی رو که درباره ترامپ نوشته شده بخونند تا روحیه و انگیزه های حرکت او رو بفهمند. او وقتی اعلام میکند که من بدون قید و شرط آماده مذاکره هستم، این رو میگه برای اینکه ایران رو خلع سلاح کنه. در محافل بین المللی، در دادگاه بین المللی لاهه نگن که شرط گذاشتن در مذاکره بین دولت ها قابل قبول نیست، از این نظر این اعلام میکنه. ولی وقتی مسئولان ایران پاسخ مثبت میدن، او بلافاصله اعلام میکنه که این دریچه بسته شد، من دیگه مذاکره نمیکنم. ملاحظه میکنید با یه بیزنسمنی که با شیوه ویژه‌ای وارد دیپلماسی شده و اگر کافیست فقط 3 کتاب از بین چندین کتابی که نوشته شده بخونن، کتاب آقای تومی رو بخونن، تونی رئیس سازمان FBI رو بخونن، کتابی که با عنوان Fire and Fury به فارسی هم ترجمه شد اون رو بخونن، کتابی که CIA در مورد اینتلیجنس میزان هوشی آقای ترامپ نوشته اون رو بخونن، اونجا شیوه های برخورد آقای ترامپ به قضیه روشن میشه، در نتیجه میدونن چگونه باید برخورد بکنن. پاسخ این حرفا سخنان بی ربط آقای خامنه ای و سخنهای واقعا نامربوط آقای حسن روحانی نیست.
بسیار خوب آقای منصور، برمیگردیم صحبت میکنیم. فقط در مورد اون کتاب Fire and Fury که شما گفته بودید، خب باید بگم که خود دونالد ترامپ به شدت بهش معترض هست و در واقع گفته بارها که سراسر دروغ هست. به هر حال موضع آقای ترامپ رو هم میخواستم که درباره اون مطرح کرده باشیم اینجا. اجازه بدید که آقای منصور اگر موافقید باز هم بریم یکی دو نفر دیگه از شنوندگانمون رو روی خط بیاریم. آقای صادق رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای صادق عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید، چه چشماندازی میبینید برای وضعیت اقتصادی ایران طی ماهای آینده؟
الو
بفرمایید آقای صادق عزیز، چشمانداز اقتصادی ایران رو چطور میبینید؟
بله آقای روحانی اومدن گفتن من موقعی که بودجه رو تقسیم میکردن گفت من نزدیک 20% اصلا نظارتی روش ندارم، اون 50% هم که میدیم به فلسطین و سوریه و یمن و اینور اونور، 40% هم بین روحانی و سپاه تقسیم میکنیم و صدا و سیما، این 10% آخرش هم به صورت تحقیرآمیزی به مردم به صورت یارانه میدن. این از این الان هم که اومده میگه وحدت کنیم ما از این مشکلات میگذاریم، چطور موقع که پولا جمع شده بود دنبال خارج و اینور اونور بودید، مردم ایران رفتن اعتراض کردن، سهم مردم ایران فقط شو گلوله. این از این یمن هم که دیروز دیدی که عربستان حمله میکنه یه سری بچه های معصوم و بیگانه کشته میشه، ولی یمن با عربستان مشکلی نداشت، این ایران بود که دخالت کرد و یمن رو انداخت به جون عربستان و مقصر این کشته شدن ها ایرانه نه عربستان. شما دیگه وضعیت مردم ایران هم ببینید دیگه، هی صبر و صبر و صبر، دلار هم که میره بالا و بالا و بالاتر، واسه نشون میده که مردم ایران این وسط هیچ کاره، یه مش باند مافیا همه چی رو در دستش گرفته.
بسیار خوب. هرکی هم اعتراض کنه یا زندان یا تبعید یا کشته.
ممنونم از شما آقای صادق عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. ات فردگرام شناسه ماست. بریم بشنویم باز هم نظر یکی از مخاطبانمون رو که روی تلگرام پیامش رو به طور صوتی ضبط کرده برای ما، درباره این صحبت کرده که از نظر او چرا امکان بهبود اقتصاد ایران در شرایط فعلی وجود نداره.
در دوره قاجاریه یه شخصی می‌خواستن تنبیه کنن، گفتم می‌خوای اینجا تنبیهت کنیم یا 10 قدم اونورتر؟ گفت 10 قدم اونورتر. گفتن چرا؟ گفت از اینجا تا اونجا یه راه فرجی باشه. حالا موضوع آقای روحانی و سیاست جدید ایشون از کم کردن تعهدات بانک مرکزی و زیاد کردن فعالیت بازار ثانوی که فکر میکنه شاید راه فرجی خواهد بود برای اقتصاد ایران. ولی آقای روحانی، متاسفانه اقتصاد امروز ایران در پایه و اساس معنیداری استوار نیست. این کارهای شما وسفینه اقتصادی است. 3 ماه دیگه وقتی که قسمت دوم تحریم ها شروع میشه و دلار سر به فرک میکشه، شما تقصیر را گردن صرافای بدبخت میندازید و شروع میکنه به دستگیر کردن آنها.
خب این نظری که از شنوندگان ما بود، اجازه بدید باز هم بریم یک نظر تلگرامی دیگر رو بشنویم.
اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما برجام را آتیش میزنیم. اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما فلان میکنیم. اگر اروپا تضمین ندهد، ما از برجام خارج میشویم. اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما در عرض 1 هفته غنی‌سازی رو شروع میکنیم. آمریکا با دم شیر بازی نکن، پشیمون میشی. پس چی شد؟ سید علی خامنه ای، روحانی، جواد ظریف، صالحی، فقط زور این مردم بدبخت بیچاره رو دارید که اونا رو سرکوب میکنید. آقای ترامپ با دم شیر بازی کرد، اصلا شیر رو لهش کرد، آخر شیر نبود، گربه بود.
در ثانیه های باقی مونده به پایان این برنامه ساعت ششم وقت داریم که یک نظر آخر رو هم از تلگرام بشنویم پیش از این که صحبت نهایی رو با آقای حسن منصور داشته باشیم.
40 ساله که این مردم نفرت و عصبانیت خودشونو از این حکومت پشت سدی به نام صبر نگه داشتن و الان بعد از 40 سال دیگه این سد پر شده و هر لحظه امکان داره که این سد بشکنه و هر چیزی که سر راهشه رو خراب کنه و با خودش ببره. به نظر من تا دیر نشده باید یه فکری بکنید، وگرنه وای به اون روزی که این سد شکسته بشه.
خب آقای منصور، در پایان میخواستم، خیلی کوتاه وقت داریم، حلوشه 1 تا 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه، آیا دولت و حکومت میتونن کاری بکنن در این فاصله کوتاه که بازار از تلاطم فعلی بخواد خارج بشه و یک مقداری ثبات به خودش ببینه؟
ببینید، حکومت مسئولیت بسیار بزرگی در برابر درباره آینده این کشور داره. یعنی با سیاستی که دولت، حکومت، نظام در پیش گرفته، ایران رو به صورت فلج شدن و نابود شدن میبره. راهش اینه که راه ملت رو باز بکنن، تن به یک نظرخواهی، انتخابات آزاد، رفراندوم آزاد بدن و با آرامش از روی خودشون گذر کنند، همون کاری که ملت کرد. منتها وقتی در برابر این مقاومت میکنن، متاسفانه پیشبینی اون هموطن عزیزمون راست در میاد که اون سد بشکنه و تر و خشک رو با خود ببره، بشکنه، نابود کنه. این آینده، از کنم نابودی آینده کشوره. اگر اینا کوچکترین تعهد ملی، عرق ملی، مهر به مملکت، مهر به ملت داشته باشند، تن به این کار میدند که به رأی مردم گردن بگذارند و به آرامی از مسئولیت برن کنار و مسئولیت رو به کسانی بسپرند که این کاره هستند، برای اینکه خودشون این کاره نبودند.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای منصور عزیز. حسن منصور، اقتصاددان که از بریتانیا به ما پیوست، در برنامه ساعت ششم همچنین از شما تشکر میکنم. شنوندگان و دوستانی که طی حدود 1 ساعت گذشته ما رو همراهی کردید، شما رو شنیدید، چه در برنامه شرکت کردید، امیدوارم که اگر تا به حال در برنامه شرکت نکردید، توی برنامه های آینده حتما همراه ما باشید. میتونید برید به وبسایت رادیو فردا اگر میخواهید بیشتر درباره مسائل اقتصادی ایران و از جمله تحریم ها بخواهید بخونید، اونجا میتونید خبرهای آخر رو در وبسایت رادیو فردا مطالعه بکنید، از جمله انتقاد امامان جمعه از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی و همچنین صحبت‌های اخیر آقای نوبخت رو که بهش اشاره هم کردیم که برای سال آینده بودجه سایه متناسب با تحریم تصویب میشه. من نیوشا بغراتی هستم و از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید در یک برنامه ساعت ششم دیگه. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا. @فرداگرام همچنان در اختیار شماست، برای پیامهای صوتیتون میتونید اونجا بگذارید و در بخشهای مختلف خبری ما بشنوید.